ساعت 9 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. چند جوان در تهران به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدئویی بازداشت شدند. ایران از اعزام احتمالی ناظر انتخاباتی به سوریه خبر می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد چین شد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. آبتین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. تلویزیون دولتی ایران سه‌شنبه گفتگویی را با چند دختر و پسر جوان پخش کرد که به تازگی و به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدئویی بازداشت شدند. این کلیپ ویدئویی به آهنگ هپی از فارل ویلیامز، خواننده آمریکایی، مربوط می‌شود و چند جوان را نشان می‌دهد که در پشت بام در حال رقصیدن با این آهنگ هستند. این ویدئو در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. جوانان بازداشت شده در مصاحبه تلویزیونی می‌گویند نمی‌دانستند که قرار است این ویدئو در شبکه‌های مجازی منتشر شود. اما حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، نسخه ایرانی این آهنگ را مبتذل و مجرمانه توصیف کرده و گفته است که تهیه کننده و سه دختر و پسر جوان که در این ویدئو نقش آفرینی کردند بازداشت شدند. دست کم 30 میلیون تن ویدئوی اصلی این آهنگ را به زبان انگلیسی در اینترنت تماشا کردند و نسخه هایی از آن در بسیاری از کشورهای جهان تهیه شده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تهران در حال بررسی دعوت دولت سوریه برای اعزام ناظر برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد لهام، رئیس پارلمان سوریه، گفته است که از پارلمان‌های 13 کشور دوست که به نام آنها اشاره نکرده، خواسته تا ناظرانی را برای انتخابات پیش رو به سوریه بفرستند. از سوی دیگر، مخالفان حکومت سوریه این انتخابات را نمایش مضحک و آمریکا نیز آن را تقلیدی مسخره از دموکراسی توصیف کردند. انتظار می‌رود انتخابات ریاست جمهوری در سوریه سوم ماه ژوئن 13 خرداد برگزار شود. هر دوره ریاست جمهوری در سوریه 7 ساله است و بشار اسد تا کنون 2 دوره در این مقام بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه به منظور شرکت در نشست تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا وارد شانگهای در کشور چین شد. حسن روحانی قرار است فردا پنجشنبه با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کند. رسانه‌های روسی همچنین احتمال دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نیز در حاشیه نشست سیکا مطرح کردند. وزیران خارجه و نفت از جمله همراه آقای روحانی در این سفر هستند. ساعت 9:03 در ایران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. اما روز دوشنبه 29 اردیبهشت، خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، به همراه 2 تن از نمایندگان کنگره آمریکا با تجمع در نزدیکی کاخ سفید خواستار آزادی این شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شدند. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش مهتاب وحیدی راد.
همزمان با هزارمین روز از زندانی شدن امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، اعضای خانواده او به همراه 2 تن از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار آزادی او شدند. دن کیلدی، یکی از این 2 نماینده کنگره آمریکا، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین المللی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش بتواند به آزادی امیر میرزایی حکمتی هم کمک کند، چرا که به گفته او همکنون فرصت مذاکره با ایران فراهم شده است. سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، هم با اشاره به ابتلای پدرش به بیماری سرطان گفته پدرش امیدوار است که بتواند بار دیگر پسرش را در آغوش بگیرد. امیر میرزایی حکمتی که تابعیت 2گانه ایرانی آمریکایی دارد، بین سالهای 2001 تا 2005 میلادی به عنوان تفنگدار نیروی دریایی آمریکا مشغول به کار بوده است. او 3 سال پیش، زمانی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگانش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت شد. قوه قضاییه ایران ابتدا آقای حکمتی را به اعدام محکوم کرده بود که به گفته محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع او این حکم یک ماه پیش در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر یافت. خانواده امیر میرزایی حکمتی 24 فروردین ماه خواستار تجدید نظر مقام‌های قضایی ایران در حکم 10 سال زندان او شدند. وکیل مدافع امیر میرزایی حکمتی یک ماه پیش به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت طبق قانون ایران زندانی پس از گذراندن 1/3 دوره مجازات خود می تواند به صورت مشروط آزاد شود. او ابراز امیدواری کرد که امیر میرزایی حکمتی با اتمام 1/3 محکومیتش تا اوایل مهر ماه امسال از زندان آزاد شود.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. در این لحظه صدای گرم تعدادی از شما همراهان همیشگی رادیو فردا رو میشنویم.
این آقایون دلواپس، نه دلواپس مردم ایران، نه کشور ایران، همانطور که تا الان دلواپس نشده بودن، اینا دلواپس جیب خودشون شدن که با بهتر شدن روابط ایران با کشورهای دیگه و کمتر شدن تحریم ها دیگه نمیتونن مثل قبل جیب ملت ایران خالی کنن. نوید هستم، قربان شما، خداحافظ.
در جمهوری اسلامی به قول نمایندگان حکومت اسلامی ما یه سری یقه سفید داریم که اموال مردم ایران رو چپاول میکنن و یه سری یقه کثیف داریم که دلواپس آشتی با دنیای متمدن و حجاب بانوان شریف ایرانی هستن و با روحانی کاملا مخالفن. راستی این یقه ها چه حکایتی داره؟ تازه بگذاریم و کسانی که اصلا پیراهنشون یقه نداره و همه کارن تو ایران.
آقای روحانی، زمانی که میخواستی انتخاب بشی گفتی هم سانتریفیوژ ها باید به چرخه، هم زندگی مردم. الحمدلله سانتریفیوژ ها تو داره میچرخه و اما زندگی مردم، زندگی مردم با این قبضای آب و برق و گاز و برگه های مالیات که در صدهای بالای و در نسبت به سالهای قبلش اضافه کردی، آقا کمر مردم شکوندی. مردم درست نهستن، برو مردم رفتن زیر فوق خط فقر.
همیشه ما کدوم ما؟ شما کی از اتم پرسیدید از مردم که حالا میخواید به نام مردم قضیه رو فیصله بکنید و هر مسئله دیگه خودتون تصمیم میگیرید، اجرا میکنید. هر وقت که بهتون فشار میاد اون وقت یدک میکشید نام مردم رو، اون هم امت نه ملت رو.
30 ساله 33 ساله این رژیم اومده، تو این 33 سال جز بدبختی و دربدری و بیچارگی واسه مردم هیچی نذاشته. الان هم یه پروژه جدید گذاشتن نسل رو زیاد کنن که این فلاکت یه خورده بیشتر شه، که همون داستانه که ایرانی باید گشنه باشه صداش در نیاد و دنبال بدبختی گرفتاری باشه. این پروژه رو پیاده کنن قشنگ که این مردم قشنگ کامل گرفتار باشن.
اگر به وجدان و وجدانیت اعتقاد داشته باشید، چه در این دنیا و چه در آخرت، فکری به حال آخرت خودتون بکنید که وجدان و عذاب وجدان پایتون را نگیرد و خواهد گرفت. مطمئن باشید حتی اگر یک نفر انسان در ایران بیگناه، چه در جنگ چه در انقلاب و چه به صورت اعدام کردن، خونش ریخته شده باشد، عذاب وجدان به سراغتان خواهد آمد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تلفنی برخی مخاطبان رادیو فردا رو شنیدید. اما روزنامه های امروز صبح ایران، در اینجا مروری خواهیم داشت بر عناوین روزنامه های صبح در تهران در گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با شهرام رفیزاده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در دولت آقای روحانی روز گذشته سرانجام به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رفته برای پاسخگویی به سوال برخی از نمایندگان از جمله آقای علی مطهری نماینده تهران. آقای علی مطهری به روزنامه شرق گفته که من 2 سوال از وزیر دادگستری پرسیده بودم. یکی از سوالات آقای علی مطهری به گفته ایشون این هست که علت تداوم هسته، آقای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی چه هست و دولت چه دلایلی برای تداوم این هسته ها داره. علاوه بر این آقای مطهری گفته سوال دوم من هم درباره حوادث بند 350 زندان اوین هست و اون چیزی که خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 اوین هجوم ماموران در 28 فروردین ماه به این بند و ضرب و شتم زندانیان توصیف کردن. ایشون گفته که آقای مصطفی پور محمدی توضیحاتی داده چون جلسه غیر علنی بوده محتواش فاش نشده، اما آقای مطهری گفته من از این پاسخ قانع نشدم و این سوال به صحن علنی مجلس خواهد رفت و آقای پور محمدی بار دیگر در صحن علنی باید پاسخگوی سوالات آقای مطهری باشه.
روزنامه‌های آرمان و ابتکار از قرار گرفتن مهار تندروها در دستور کار دولت خبر دادن. این روزنامه‌ها به چه دلایلی در این مورد اشاره کردند؟
بله، اشاره روزنامه‌های ابتکار و روزنامه آرمان سخنان آقای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. روزنامه آرمان در گزارش مفصلی با تیتر سردار نگران نوشته که آقای فیروزآبادی هم پس از اینکه در هفته‌های اخیر محافل و رسانه‌های اصولگرایان حملات تندی رو علیه دولت آقای روحانی انجام دادند، نگران وضعیت کشور شده و به همین دلیل ایشون در سخنانی حتی رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی رو خطاب قرار داده و گفته که اونها باید از دولت حمایت کنن و نباید به این روش فعلی خودشون که مغایر با نظر رهبر جمهوری اسلامی هم هست ادامه بدن و اگر تداوم پیدا بکنه با اونها برخورد خواهد شد. روزنامه آرمان در این حال اشاره کرده از قول مشاور رسانه‌ای آقای حسن روحانی که ایشون گفته اظهارات آقای حسن فیروزآبادی انتقاد نیست بلکه یک فرمان هست به نهادهای نظامی و رسانه‌های اونها. اما روزنامه ابتکار اشاره کرده به این موضوع که پیش از آقای حسن فیروزآبادی هم برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا از جمله محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و همچنین علی اکبر ولایتی در چند هفته گذشته از حملاتی که به دولت آقای روحانی شده ابراز نگرانی کردند، انتقاداتی رو به طور ضمنی بیان کردند و به همین دلیل روزنامه ابتکار نوشته که به نظر می‌رسه که مهار تندروها در دستور کار دولت و همچنین بخش گسترده‌ای از مقام‌ها و نهادهای حاکمیتی در ایران قرار گرفته.
روزنامه آفتابی یزد از گزارش واژگونی اتوبوس اسکانیای شرکت واحد در تهران نوشته که به کشته شدن 8 تن منجر شد. این گزارش روز سه‌شنبه در شورای شهر قرائت شد. جزئیات بیشتر درباره این گزارش چیه؟
بله، روزنامه آفتابی یزد گزارش داده که روز گذشته آقای احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران سرانجام گزارش این کمیسیون رو درباره واژگونی اتوبوس شرکت واحد که منجر به کشته شدن 8 نفر و مجروح شدن شمار بیشتری شده بود رو قرائت کرده و البته روزنامه آفتابی یزد اشاره کرده که در این گزارش تنها کسی که متهم نشده شهردار تهران و شهرداری تهران هست. روزنامه آفتابی یزد به جزئیات از این گزارش اشاره کرده، از جمله نوشته که مشکل بیماری و دندان درد راننده هم در این گزارش مورد تکیه قرار گرفته و گفته شده که راننده مقصر هست به دلیل اینکه وضعیت سلامتیش درست نبوده، اتوبوس اسکانیا معاینه فنی نداشته و علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر اعضای شورای شهر نگران 3000 اتوبوسی هستند که هر کدوم به طور متوسط 7 کپسول گاز هم با خودش حمل میکنه و اگر چون این حادثی برای اونها اتفاق بیفته مثل انفجار یک بمب در میادین تهران میمونه.
شهرام رفیع‌زاده مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. آخرین خبرها رو شما شنوندگان گرامی میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اما چند خبر دیگر. دست کم 118 تن در جریان دو انفجار پی در پی در شهر جوس واقع در مرکز نیجریه کشته شدند. انفجارها روز سه‌شنبه در یک ترمینال شلوغ اتوبوس در مجاورت یک مرکز خرید و به فاصله یک ساعت از یکدیگر روی داد. به گفته پلیس عامل انفجارها هنوز مشخص نیست، اما گروه اسلامگرای بوکو حرام در گذشته مسئولیت حملات مشابهی را در نیجریه به عهده گرفته است. بوکو حرام ماه گذشته میلادی بیش از 276 دختر جوان محصل را ربود و اعلام کرد که قصد دارد آنان را به عنوان برده به فروش برساند. روسیه و چین روز سه‌شنبه در مورد عقد یک قرارداد گازی به ارزش تقریبی 400 میلیارد دلار به توافق نرسیدند. به گزارش رویترز، با این همه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در پی گفتگو با همتای چینیش در شانگهای بار دیگر تکرار کرد که این معامله در فاز نهایی قرار دارد. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. همراه رادیو فردا باشید.